بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه حجر توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. سورة مباركة هج از اون جهت که در مکه نازل شد و سور مکی غالبا ناظر به اصول معارف دین است و اصول ضروری و لازم برای مردم مکه، جریان توحید از یک سو و مسئله معاد از سوی دیگر بود، لذا این سوره مبارکه جریان توحید ربوبی را کاملا مطرح می‌فرماید و جریان معاد را هم تذکر می‌دهد. گرچه بخشی از بحث‌های این آیه در قبل از تأثیرات اربعین ارائه شد، ولی برای انسجام بحث شاید لازم باشد بعضی از مطالبی که قبل از تأثیرات طولانی ارائه شد بازگو بشه. در این کریم فرمود ولقد جعلنا فی السماء بروجا، آسمان در اصطلاح قرآن کریم به دو معناست، دو مصداق دارد. یه آسمان ظاهری است که همه ما میبینیم، مشاهده میکنیم که ستاره ها در آن است و مانند آن. یک آسمان غیب ملکوت و معنوی است که فرمود و اوها فی کل سماء امرها، این یک فرشتگانی در آسمان ها هستند که گیرندگان وحیان، وحی مربوط به هر آسمان را به مسئول اون آسمان ما ایها کرده ایم. و اوها فی کل سماء امرها. بعد فرمود این آسمان ظاهری در دسترس از شما، با سلطان علم مانند اون می توانید نفوذ پیدا کنید، لا تنفذون الا بسلطان. اما آسمان معنوی جز برای مؤمنان درش گشوده نمی شود، لا تفتح لهم ابواب السماء. درهای آسمان بروی کفار هرگز باز نمی شود. این آسمانی که می‌بینیم که الان مرتب اینها ماهواره دارن، سفینه دارن، با سرنشین دارن، بی سرنشین دارن، رفت آمد بکنن، معلوم می‌شود که این غیر از اون آسمان است که همون لا تفتح لهم ابواب السماء. اون ابواب سمای غیبی و ملکوتی و معنوی است که فرشتگان مربوط به اون بخشن، وحی، تنزل وحی مربوط به اون بخش است، گیرندگان وحی مربوط به اون بخشن که و اوها فی کل سماء امرها. و اون آسمان ها هرگز درش بروی کفار گشوده نمی شود، و اگر جریان معراجی هست مربوط به اون آسمان هاست. و این که فرمود فی السماء رزقکم ما توعدون، این رزقهای ظاهری نظیر باران و اینها ممکنه از این آسمان ظاهری نشأت بگیرد، ولی اون معارف، اون علوم، اون حقایق، اونا تو آسمان غیر است که فرود فی السماء رزقکم و ما توعدون. در این تقسیم بندی باید مشخص بشود که این آسمان هایی که محفوظ از نفوذ شیاطینن کدوم آسمانن. اون آسمان غیب جای علوم و معارف هست و وحی امثال ذالک. این آسمان ظاهری شاید بی ارتباط با او نباشد، ولی اون علوم و معارف به اون آسمان غیب برمیگردن. ظاهر آیاتی که در سوره هجر است، در سوره صافات است، در سوره ملک است، در سوره جن است، در این چهار سوره که از این مسئله سخنی به میان آمد، این آسمان ظاهری است. برای اینکه می‌فرماد ما این را زینت ناظران قرار دادیم. ببینیم راهی میشه پیدا کرد که به آسمان غیب هم منطبق بر اون هم منطبق بشود یا نه. اگر بر آسمان غیب منطبق شد، اونگاه اینکه شیاطین راه ندارن، اونجا رجم میشون، فرشتگان اونها رجم میکنن، ادراکش آسان است. اما اگر چون که این آسمان ها آسمان ظاهری بود، بالاخره باید این آیات را خوب بررسی کرد که آیا اینها تمثیل است یا نه معنای دیگری دارد که تمثیل نباشد و مانند آن. حالا ما این چهار سوره را که این بخش از آیات در این سوره عربه آمده بررسی بکنیم، ببینیم که اینها ناظر به آسمان ظاهری است یا آسمان باطنی، آسمان ملک است یا ملکوت. اون چی که در این سوره مبارک هجر از این است: ولقد جعلنا فی السماء بروجا و زیناها للناظرین. این ناظر به همین آسمان های ظاهری است، برای اینکه ستاره ها تو این آسمان هستند، زینت ناظرین هم تو همین آسمان است. بعد فرمود و حفظناها من کل شیطان رجیم. ما این بروج را یا اون سما را از هر شیطانی که استحقاق رجم شدن دارد و تیر خوردن دارد حفظ کردیم. شیطان رجیم بخواهد اونجا راه پیدا کند، این میشود مرجوم. شیطانی که ینبغی ان یرجم فعلا رجیم نیست، مگر اینکه در اثر همون استکبار قبلی رجیم شده باشد که اخرج اهبط منها فانک رجیم و مانند آن. اون رجم الهی به معنای تیر ظاهری نیست. این رجم ها ظاهرش تیر ظاهری است، همین شهاب سنگا و اینا. شیطانی که من شأنهی ان یرجم است به وسیله شهاب، یا نه شیطانی که قبلا رجم شده است، فإنک رجیم اخرج منها فإنک رجیم و ان علیک لعنتی الى یوم الدین، ناظر به اونه. و حفظناها من کل شیطان رجیم الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین. حفظم معناش این نیست که بیگانه بیاید خرابکاری کند، حفظ معناست این است که بیگانه بیاد از اسرار این باخبر بشود، از علوم و معارفی که اینجاست مستحضر بشود. اگر کسی استراق سمع کند، یعنی مخفیانه بخواهد گوش بدهد، سرقت کند گوش دادن را، فاتبعه شهاب مبین، این شهاب سنگ هایی که خیلی روشن است او رو تعقیب میکند و به صورت تیر به اون سمت پرتاب میشود، به سمت او پرتاب میشود. این ترجمه ظاهری این چند آیه سوره هجر در سوره مبارکه صافات به این صورت آمده. آیه 5 به بعد سوره مبارکه صافات این است. سوره صافات از این جهت هم از نوادر سوره است که بیان روشنی دارد به اینکه اصلا عالم مغربی ندارد. گاهی مغرب در برابر مشرق مطرح است که رب المغرب و المشرق، گاهی مغربین و مشرقین هن که مغربین و مغربین احتیالیان مغربین و مشرقین مطرح است، این دو. گاهی مشارق و مغارب در کنار همان رو کرویت ارض که هر گوشه در یک زمان مشرق است مقابل اون مغرب. این سه طایف از آیات که مغرب است و مشرق مغربین و مشرقین، مغارب است و مشارق. اون جنبندی نهاییش تو همین سوره مبارکه صافات است که اصلا ما مغرب تو عالم نداریم، نه تنها مغارب نداریم، مغربین نداریم، مغربم نداریم. مغرب امر اضافی و نسبی است، دائما شمس در حال طلوع است و همیشه مشرق است، اون امر عدمی است. فرمود رب السماوات و الارض و بینهما و رب المشارق. اصلا سخن از مغرب و مغربین و مغارب در این بخش ها مطرح نیست. هرچه هست شرق است، هرچه هست طلوع است. اون که نور به اون نمی رسد، او یه امر عدمی گرفت، دامنگیر او شده است، او دیگه قابل جلب نیست. خب بعد فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. ما این آسمان اول را، یعنی تمام این ستاره ها که زینت شماست، اینا تو آسمان اوله. حالا اون آسمان های ششگانه چیان هنوز کشف نشده، چه ثوابت، چه سیارات، چه سیارک ها، همه تو آسمان اولن. ادنا که مذکر است، دنیا مؤنث، این ادناست. نزدیکترین آسمان به شما جای ستاره هاست. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب و حفظن من کل شیطان مارد. اینا را وسیله حفظ قرار دادیم که هیچ شیطان متمردی اونجا نفوذ نکند. مارد، مرد جمع همین مارد است. مرده معنی مرید نیست، جمع مرید چیز دیگه است، مرد جمع مارد است، شیطان مارد، شیطان مرید و ماننده، یعنی متمرد. من کل شیطان مارد، لا یستمعون الی الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب. اینا بخوان استماع کنن، استراق سمع کنن، چیزی رو گوش بگیرن و بشنون، در فضای اعلا ولی اعلا مقدورشون نیست، برای اینکه از هر طرف ترک میشون، این راه نفوذشون بسته است. دهورن و لهم عذاب واصب الا من خطف الخطف اتبعه شهاب ثاقب. اینا دهر میشون، ترد میشون، مدهورن، مترودن، و اگر کسی خواست دزدکی چیزی بشنود، با این شهاب سنگ ها ترد خواهد شد. ظاهر این سما هم سما ظاهری است، برای اینکه این کواکب زینت سما ظاهری است. این دو قسم. قسمت سوم در سوره مبارکه ملک است، آیه 5 به بعد سوره ملک. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین. ما آسمان دنیا را، یعنی نزدیکترین آسمان به شما را، با چراغ‌های روشن کردیم، زینت دادیم، و اینها را تیر شیاطین قرار دادیم. این شیاطین، چون خود شیاطین وقتی گفته شد هم اون مرجوم و مارد به ذهن می آید، و اگر احیانا اطلاق داشته باشد با اون رجیم و ماردی که در سوره هجر و سوره صافات بود تغییر می شود. البته جن دو قسمن، بعضی مؤمنن بعضی کافر. مؤمنینشون مثل مؤمنان انسان دیگه مارد و رجیم نیستن، کافران اونها مثل انسانهای کافر مرجوم. بنابراین منظور از این شیاطین، شیاطین رجیم است. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح و جعلناها رجوما للشیاطین و اعتدنا لهم عذاب السعیر وللذین کفروا بربهم عذاب جهنم، که بخش بعدی است که با این قسمت سازگار مناسب ارتباط ندارد. پس این هم ناظر به سماء دنیاست. بخش چهارم در سوره مبارکه جن هست که اون هم از آیه 8 شروع می شود. و انا لمسنا السماء، یعنی جنی، گروهی از جن می گویند و انا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. ما قبلا با آسمون‌ها می‌رفتیم، اخبار را می‌شنیدیم، استراق می‌کردیم. بعد از میلاد مسیح سلام الله علیه یه مقدار جلوگیری شد و الان نمی‌دونیم چه خبر شد که صدر و ساقی آسمون‌ها را این پاسدارها و پاسبان‌ها و پلیس‌های الهی پر کردن. حرس است، یعنی پاسدار است، پاسبان است، پر از این حرسه، ملعت حرسن شدیدا، از این جهت پر شده است، هیچ جا برای نفوذ نیست. و انا لمسنا السماء فوجدناها ملعت، از چی پر شد؟ حرسن شدیدن و شهبا. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع، ما قبلا به آسمان ها می رفتیم برای اینکه ببینیم اخبار غیبی چیست تا گزارش بدیم. اما فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، الان اگر کسی بخواد آسمان بره به چیزی کشف بکنه، این شهاب ها به عنوان تیر به سمت او پرتاب می شوند. ما نمیدونیم چه خبر است، آیا خیر است برای مردم روی زمین یا شر است برای مردم روی زمین. و انا لا ندری اشرون اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا و انا من صالحون و منا دون ذلك كنا طرائق قددا، ما دو گروهیم، بعضی مؤمنن بعضی کافرن و مانند. خب از این چهار سوره برمیاد به اینکه از اون سه سوره به خوبی برمیاد به اینکه منظور از این سما سمای ظاهری است و منظور از این کواکب هم همون کواکب ظاهریه. اما از این بخش چهارم که سوره مبارکه جن است به خوبی روشن نمی شود که منظور آسمان ظاهری است، چون در اون سه سوره دارد به این که ما این آسمان را با ستاره ها تزیین کردیم، خب معلوم شد آسمان ظاهری است. اما در اینجا سخن از تزیین نیست، فرمود و انا لمست از سماعه فوجدناها ملعت حرسن شهیدن و شهبا و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا، سخن تزیین کواکب و امثال ذلک نیست. خب آیا این تمثیل است که مال اله سیدن استاد رضوان الله علیه که حقیقت نیست، تمثیل است، این طور نیست که مثلا شیطان بخواهد بالا برود و این ستاره ها به عنوان تیر به سمت او پرت بشود؟ چون در خود قرآن آمده است که ولقد صرفنا للناس فی هذا القرآن امثالهم، در بخش دیگر آمده است که نصرف در این قرآن من کل مثل، در سوره لقمان آمده است که تلک الامثال نضربها للناس لعلهم کذا و ما یعقلها الا العالمون، یا در سوره مبارکه 8 آمده است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله و تلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. این چه نیست که حالا قرآن بر کوه نازل شد و کوه متلاشی شد، این در حد تمثیل است. آیا از این قبیل است یا نه؟ مرحوم استاد عبدالحسین شرف الدین رضوان الله تعالی علیه و امثال ایشون در کریمه فقال لها وللارض اتیاتو ان او کرهن غالتا اتینا تا این، این رو هم رو تمثیل میکنن، میگن زمین که حرف نمیزنه و ذات اقدس اله به زمین و آسمان فرمون ترمون داد بیایید، اینا عرض کردن چشم ما با تو و رقبت میاییم، این تمثیل است. یعنی آسمان و زمین مطیع خدای سبحانه، نه اینکه خدا امر فرمود و اینا هم گفتن چشم. این سخن ناسواب است، برای اینکه آیات فراوانی در قرآن کریم است که این موجودات اهل درکن، اهل تسبیحن، اهل تحمیدن، اهل اسلامن، اهل سجدن، اهل خضوعن و درکم دارن، ادهی هم درکای اینها و حرفای اینا رو شنیدن و میشنون. در این گونه از موارد نمیشن و تمثیل کرد. اصل این که قرآن مثلی دارد اینم حرفی درش نیست، برای اینکه خودش فرمود تلک الامثال نظره به حال ناس یا لقد صرفنا فی هذا القرآن من کل مثل، یا در سوره 8 فرمود این یک مسئله است که ما برای عظمت قرآن ذکر کردیم. اما در این گونه از موارد مربوط به رجوم شیاطین، این واقعا تمثیل است یا راهی برای حقیقت هست؟ اگر ما هیچ راهی برای حقیقت نیافتیم، احتمال تمثیل میدیم تا بعدها روشن میشود. ولی شاید بتوان راهی برای حقیقت یافت که این رو دیگه بر مثل حمل نکنیم. بیان ذالک این است که گرچه وحی به فرشته وحیانی زمان و زمین ندارند، یه امر مجردند، ولی بالاخره در یه زمان معین، در یه زمین معین ظهور دارند. مثل اینکه وحی در حرا نازل شده، وحی در مکه نازل می شود، در کنار کعبه نازل می شود، در لیله قدر نازل می شود، بالاخره باید تو این عالم بیاید یا نه؟ اگر برای موجودی تو این عالم باید ظهور بکند، بالاخره این خصوصیات رو به همراه دارد. گرچه از طرف مبدع فاعلی هیچ قصوری نیست، بین حرا و غیر حرا فرقی نیست نسبت به خدای سبحان، بین مکه و غیر مکه فرقی نیست، بین کنار کعبه و کنار خانه های دیگر فرقی نیست. ولی گیرنده اگر بخواهد وحی یاب بشود، برای او حرا و غیر حرا فرق دارد، کنار کعبه و غیر کعبه فرق دارد، لیله قدر و غیر لیله قدر فرق دارد. مشکل در طرف قابل است، نه در طرف فاعل. قابل چون محدود است، بالاخره زمانی و زمینی است. این اگر بخواد وحی بگیرد، باید در یه جای مشخصی باشد وحی بگیرد. شیاطین هم اگر بخواهن وحی رو تلقی بکنن و بشنون، یه جای بلندی باید باشد، حالا یا بلندی ظاهری، بلندی معنوی، بالاخره قبلا تو آسمان ها بود. حالا اگر کسی بنای او بر این است که لیله قدر را در یک مکانی باشد که از برکات اون مکان استفاده کنند، بعد جلوش بگیرند، خب این محروم می شود دیگر. نمی شود گفت که اون معنای غیبی و برکت غیبی که زمین نمی شناسد، بله اون زمین نمی شناسد، ولی این کسی که متبرک است اهل زمین است. او زمان شناس نیست، ولی این کسی که متبرک است اهل زمان است. بالاخره در لیله قدر فیض نصیب می شود، وگرنه هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی. این طور نیست که حالا برای مبدع فعالی فرق داشته باشد. بنابراین ممکن است که نزول و تنزل و تدرج و در یک زمان خاصی، در یک مکان خاصی مربوط به سما باشه یا عرض باشه. تا اگر یه موجودی بخواهد اون وحی را ترقی کند، چیزی از اون وحی استفاده کند، باید در یه زمان خاصی باشد، در یه مکان خاصی باشد، برود جای معینی تا این فیض نصیبش بشود. حالا اگه شهاب سنگ نگذاشت او اونجا برود، جلوش میگرن دیگر. این نه معنیش این است که وحی اونجاست، نه معنیش اینه که موهی اونجاست، نه معنیش اینه که ایها اونجاست، این مستوهی اونجاست. این مشکل برای گیرنده وحیه. اگر ما بتوانیم این راه را ادامه بدیم، این چهار طایفه سوره مبارکه هجر و صافات و ملک و جن میتواند به ظاهرش باقی باشد. نیازی به تمثیل نیست، نیازی به توجیه نیست، نیازی به تأویل نیست و مانندون. اگر هیچ راهی نبود، البته خب انسان علمشو به اهلش واگذار میکند یا احتمال تمثیل میدهد و مانندو. این چه محضوری دارد که ما بگوییم در طرف مبدع فعالی هیچ فرقی نمیکند، چون در بالا که شب و روز نیست. اونجا که بخواهد وحی نازل بشود، مگه ماه رمضان و غیر ماه رمضانه؟ مگه لیله قدر و غیر لیله قدره؟ البته هر چیزی در مخزن الهی وجود گوهری و جوهری دارد. این میشه الا اندنا خزائنو که تو همین سوره مبارکه هجر مشخص میشه. اما اونجا دیگه زمانی و زمینی نیست، وجود دیگری است. وقتی بخواد اینجا بیاید، بالاخره یه شرایط خاصی دارد، یه زمانی خاص دارد. هر جا که وحی نمیشود که. چرا میگن شما مسجد میرید معطر باشید، دهنتون بوی پیاز و سیر و اینها نکنه؟ چرا؟ برای اونجا جای فرشته هاست، فرشته ها از این بو خوششون نمیاد. خب اینا رو گفتن یا نگفتن؟ اینا شرایطی داره بالاخره. این همه فضیلت ذکر کردن که نمازتون با عطر باشد، معطر باشید، جامعه معطر بپوشید، برای اینکه اون موجودات برین اگر بخوان تنزل کنن هر جا نمی آین. اگه معطر باشید، اگه با طهارت باشید، اگه طهارت ظاهری و باطنی تو محفوظ باشه، اینا ظهور بکنن. خب پس تو مسجد هست، تو حرم هست، فی بیوت اذن الله ان طرفه هست. خب این مگه دستور این باره که نور نفرمود به این که الله نور السماوات و الارض؟ مگه برای الله زمان و زمین دارد؟ مگه نور السماوات و الارض زمان و زمین دارد؟ اما این نور اگر بخواهد به صورت فیض خاص بهره کسی بشود، همه جا نیست. فی بیوت اذن الله ان طرفه، اون نور عمومی همه جا هست، اما این نور خصوصی که یهدی الله لنوره من یشا، این نور و نوره، این نور و نور، این رحمت خاصه، این نور ویژه تو حرم است، تو مسجد است، تو حسینیه است، تو حوزه است، جای میدان شهادت است، جایی که شهید آرمیده است، تبتون و تابت الارض التي فيها دفنتم است، اینجا هست. در جاهای دیگر این نور نیست. خب پس بنابراین از طرف مبدع فاعلی مشکلی نیست. گیرنده اگر بخواهد بگیرد باید فی بیوت اذن الله ان طرفه باشد. اینجا بخواد بره با تیر ردش میکنن. بخواد بره آسمون بالا بره تا اون زمینه استعداد شکوفا بشه، این رد بش میکنن. اگر ما دلیلی بر استحاله این معنی نداشتیم، خب این معنی به ظاهرش محفوظه. اگر دیدیم نه هیچ راهی ندارد، البته اون راهی را که سیدان استاد یا دیگران طی کردن، اون راهی که پس از دیگری طی میشه. یه چند تا سوالی مربوط به قبل از تعطیلات اربعین بود که بعضی از سوال ها میخونیم، بعضی از سوالات نمیدونم اون بزرگوار سائل در محفل حضور دارد یا نه. یکی از سوالات این است که قرآن کریم بالاخره حرف دیگران رو نقل میکند، یا مثلا میگد که یا رب ابن اندک بیتن لی فی الجنه، این تعبیرات نقل میکند. خب اگر حرف دیگران رو نقل میکند و چگونه میشود معجزه؟ اعجاز قرآن در این است، با اینکه در بخش قابل توجهی آرای دیگران، افعال دیگران، اقوال دیگران رو نقل میکند تا داوری کند، اگر حق بود تصحیح کند، اگر باطل بود ابطال کند، اما این را معجزه آسا نقل میکند. همین مطالب را خود اون گوینده بخواهد بیان کند، به این هنرمندی بیان نمی کند. این که در بسیار از آیات سور اولش حروف مقطعه است، یکی از وجوهی که برای حروف مقطعه بود به ذکر کردند و می کنند همین است که می خواهد بفرماید به این که این قرآن از این همه حروف تشکیل شده، الف، لام، میم، را، صاد مانند اون، ما از همین حروفی که مواد خامش در اختیار شماست، شما مرتب حرف میزنید، از این حروف معجزه میسازیم. یعنی این حروف رو طرزی تشکیل میدیم که شما نمیتونید تشکیل بدید. اون بخشی که به ملاهم است و اخبار غیب است و معارف است، اون کاری به عبری و عربی بودنش ندارد. اگر در سوره مبارکه اسراء فرمود به این که لویش تمعت الانس و الجن علا ان یأتوا مثل هذا القرآن لا یأتون، اون کاری به عربی بودن و فصیح بودن اینا نداره، چون جن و اسم اگر همشون عربی بردن، خیلی از اقوام و ملل دارن که نمیتوانند فارسی حرف بزنند یا ترکی حرف بزنند یا زبان دیگه سخن بگن، چه رسد به عربی. این که جن و انس را دعوت کرده است ناظر به الفاظش نیست، اون معارفش هست، اون علوم وحیانیش هست، اون اخبار غیبش هست و مانند آن، اون است که هیچ کسی نمیتونه بستین بیاره. البته فصاحت و بلاغت و اینها هم البته جاش محفوظ است که عرب ها رو با تحدی از پا در آورد. همین حروفی که در اختیار دیگران هست ذات اقدس اله اونقدر هنرمندانه این حروف را ساخت که احدی مثل اون نمیتونه بیاره. شما ببینید همین کاغذ، همین مرکب در اختیار غیر خطاط هم هست. دیگری از همین مرکب با همون قلم با همون کاغذ یه خط عادی می‌نویسه، یه خطاط هنرمندانه یه خط زیبا تحویل میده. مواد همونه ولی هنر مخصوص خطاطه. تا برسیم به جایی که کسی نتواند مثل او بنویسه. بنابراین اگر فعل مال دیگری بود، قول مال دیگری بود، نظر مال دیگری بود، ذات اقدس اولا اونها رو رد نقل کرده یا لتصدیق یا لتکذیب، نقلش هنرمندانه و معجزه است. بخش وسیعی از معجزات قرآن که مربوط به معارف غیبی و اخبار غیبی و که بارها به عرضتون رسید، تک تک موارد را به وجود باری که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آدرس میده، میگه تو اونجا نبودی، ما کنت به جانب تور ولی قضیه اینه، ما کنت به جانب الغربی ولی قضیه اینه، ما کنت لدهم یلغون اقلامهم ایهم یکفر مریم قضیه از اینه، ما کنت ثاویان فی اهل مدین ولی قضیه از این قبیله. این تک تک موارد را آدرس میده، میگه تو اونجا نبودی ولی قضیه اینه، مال قبل از طوفان، مال بعد از طوفان، مال حین طوفان، این میشه معجزه. اما که فراوان هم هست، اما اون بخشایی که نقل حکایت دیگران است از این قبیل، این مال اعجاز. اما اون سوالی که مربوط به دلیل عقلی است، این رو مستحضرید که دلیل عقلی مثل دلیل نقلی برای کسی حجت است که اقامه کرده، همونطوری که دلیل نقلی فقط برای کسی حجت است که او به استدلال بین استدلال رسیده، نه دیگری. دلیل نقل عقلی هم به شرحی زن برای کسی حجت است که به اینجا رسیده باشه. مطلب دیگر در این فرق در حجت عقلی است که اونی که مرحوم شیخ یا غیر شیخ انصار رضوان الله علیهم اجمعین فرمودن که عقلی اونی که محل اختلاف نباشه، معنیش این نیست، معنای عقلی این نیست که محل اختلاف نباشه. مطلب دو قسم است، یا بدیهی است یا نظری. بدیهی محل اختلاف نیست، مثل الکل و اعظم من الجزء و مانند. نظری محل اختلاف است. هر دوی اینها بدیهی البته عقلی است، نظری گاهی نقلی است گاهی عقلی. نظری باید به بدیهی برسه. نظری البته مورد اختلاف دیگه، هر صاحب نظری رأی خاص خودش داره، ولی از نظر معرفت شناسی اگر دو مطلب نظری مقابل هم بودن، نقیض هم بودن، یقینا یکی حق است دیگری باطل. اون نظری حق به بدیهی میرسه، اون نظری باطل تو راه میمونه، یعنی بعضی از حلقه های مفقود داره و نمیرسه به بدیهی، چون اگه یک مطلبی به بدیهی برسه یقینا حق. پس مطالب نظری یکی حق دیگری باطل، اون نظری حق یقینا و بدیهی میرسه و نمیرسه. مطلب بعد اینه که قلم رو به نفوذ عقلم تو تعبدیات نیست اصلا. خود عقل میگوید در بسیاری از مسائل من نمیفهمم و میفهمم که نمیفهمم و یک راهنمایی لازم دارم به نام وحی نبوت، لذا بیشتری و پیش از همه حکمت و کلام است که وحی و نبوت را ضروری میدونه، وجود انبیا و مرسلین معصوم علیهم السلام را ضروری میدونه. برهان قائم میکنن که جامعه بشری نیازمند وحی و رسالت است. در اون جایی که نمیدونه این مستمع محض است، اون جایی که میدونه یا مؤید است یا نیمه دلیل است یا دلیل تام، و همه اینها یا تو حکمت و کلام مطرح است یا تو فقه و اصول. خب این قوه قابلا بیان میدوندارش عقل دیگه، اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد، میدوندارش عقل دیگه، همه اینها را عقل میگد، اصول هم با اینها تعمیل میشه. در شواهد نقلی هم در بحثهای فقهی هم ملاحظه فرمودید در جایی که استدلال میکنن میگن یدل علیه العقل و النقل یا یدل علیه الادله الاربعه، مثلا فرونجا خیار است فرونجا خیار نیست، فرونجا عقد با لازم باشه، فرونجا شرط متأخر نمیشه باشه، اینا رو عقل میگوید دیگر. اونجایی که نمیفهمه که مستمع محض است، اونجایی که میفهمه در حد تأیید است، مش نظرش مشخصه، اونجایی که مستقلن حکم میکنه اونم هم میتونه. ما در تسبیقات عرفی بر این چینه، اما در پشتوانه اینها در قابلا بیان اونجا میبینید دقیق ترین حرف را تو اصول داریم دیگه. مثلا میبینید کسی میگوید که استصحاب شما که روزه دار هستید، شما که روزه دار هستید شک کردید که آیا مغرب شده یا نه، حق خوردن ندارید، برای اینکه استصحاب موضوعی به حکمی هر دو علیه شماست. هم استصحاب یوم داری که قبلا یه روز بود الان هم روز است، هم استصحاب حرمت افطار داری که قبلا افطار حرام بود الان حرام است، استصحاب حکمی و موضوعی جلو شما رو میگیره. این قدم اول. بعد اشکال کردن که روزی که نمیشه استصحاب کرد که، برای اینکه حالت اون که قبلا موجود بود که الان نیست، اینی که الان هست که سابقه وجود ندارد، زمان یه چیز فراریه. بعد مرحله سوم آدم گفتن که نه، موضوع عرفیه، موضوعشون عرفیه، عرف زمان را روز را یه امر واحد متصل میدونه. این دقت رو نمی کنه که زمان مرکب از اجزای فرار است، اون جزئی که قبلا موجود بود الان نیست، اون جزئی که الان موجود است سابقه ندارد، پس اون که متیقن سابق بود مقتوع الزوال است، اینی که مشکوک البقاست متیقن عدم است این اون نیست، و چون عرفی باقی نه. مرحله چهارم گفتن خیر، شما اگه اهل دقت باشی زمان یه امر بقا داره، بقای امر تدریجی و سیال و سیالان اوست. خب میبینید این حرفها، خب این حرفها سیدن استاد امام رضوان الله علیه مرحوم های ناینی اقامه شرده که زمان اگر بخوای دقیق حرف بزنی، حرف اینه که ما میگیم، اون که شما میگی عرفیه، اگر بخوای دقت کنی که بگویی دقیقا اشکال بکنی که اگه ما دقت بکنیم باقی نیست ولی عرفاً باقی، خیر اگر دقت بکنیم باقیه، چون بقای تدریجی به تدرج اوست. شما دلتون میخواد زمانم مثل حجر و مدر ثابت باشه. خب این حرفای عمیق تو اصول ما هست، فراوان هست، یعنی این 40-50 سال با همین حرفا میگشت. یه وقت هست کسی اصول سطحی میخونه، خیال میکنه اصول یعنی عرب عرفی، عرفی غیر از عوامیه، پشتوانهاش دقتهای عقلیه، تطبیقش بر مصادیق هم دقت عقلیه، تشخیص موضوع امر عرفیه، وگرنه در کجا در مسائل احتجاج اینا کم آمدن، در مسائل احتجاج نهایت دقت رو کردن. هیچ مقیدی در مرحله مطلق نیست، اما هر مطلقی در مرحله مقید هست که ترتب با این درست میشه، این از اون دقیق ترین مسائل عقلی است. مگه ترتب با این حل نمیشه؟ اینکه عرف نمیشه که عرف فقط رساله رو نگاه میکنه میگه بسیار خوب، شما بالاخره اگر اهم رو انجام ندادی مهم رو انجام دادی، معصیت کردی ولی کارتون درسته، این فقط فتوا میخواد. تو مسائل عرفی موضوعات را به عرف مراجعه بکنن، نه تشخیص مفاهیم یک، نه تطبیق مفاهیم بر دو، نه در اصول که پشتبانه مسئله فقهی است. مسئله دیگه خود عقل میگوید من در تعبدیات راه ندارم. شما ببینید این همه احکام در باره طهارت و نجاست و دماء سلاس و امثال ذلک آمده، عقل خاموش محض است، ساکت است. یا در رکعات نماز، جهر و اخفات نماز، مبتلات نماز، قواطع نماز، عقل خاموش محض است، چون بگه من حق دخالت ندارم، جام نیست. اما ببینید در جهان بینی، در وحی و نبوت، در امامت، در عصمت او میدون داره. این که بحث میشد به این که دانشگاه ها وقتی اسلامی میشه که متونش اسلامی باشه، فیزیک عقل میدون داره، شیمی عقل میدون داره، همونطوری که از ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، فهول علمای اصول ما مطالبی را از این استدلال استفاده میکنن و میشه علم اصول و میشه اسلامی. اگر از آیات فراوانی که به مراتب بیشتر پیشتر از آیات اصول است یه دانشمندان استخراج کنن، میشه فیزیک اسلامی به شیمی اسلامی، که اصلا ما فیزیک غیر اسلامی نداریم. اخیرا کم کم دارن میگن فعل خدا در طبیعت. باید کاملا این اصطلاحات عوض بشه. فعل خدا در خلقت، نه طبیعت. خدا تنها پروردگار نیست، آفریدگارم هست. این چنین نیست که خدا در عالم اثر بگذارد. خدا عالم سازم هست، عالم آفرینم هست. او هم خالق است، آفریدگار است، یک. هم آفریده خود را خوب می پروراند، دو. و فراوان از اینها سخن به میان آمده. اما اگر چون چه چیزی مربوط به چه بود و نبود باشد که حکمت نظری عهده‌دار اوست، چه باید و نباید باشد که حکمت عملی عهده‌دار اوست، بخواهد با مظنه که به عنوان قیاس، که از قیاس بیش از مظنه حاصل نمی‌شود، استدلال کند، قبل از اینکه فقه این قیاس را تحریم بکند، اصول فقه قیاس را از حجیت انداخت و عمر اصول فقه هم حد اکثر 14 قرن است. و قبل از اصول منطق قیاس را، یعنی قیاس فقهی را، که اون تمثیل منطقی از کار انداخت که حداقل عمر 4000 سال است. اینی که تو همه کتاب های منطقی از عهد ارسطو تا کنون که در حدود 4000 سال یا بیشتر است گفتن تمثیل حجت نیست، تمثیل هم قیاس منطقی دیگه. هر بودن مگر میشه از جزئی پی به جزئی برد؟ یا آدم خوشباوری میخواد؟ مگر از بعض جزئیات به جزئی دیگه میشه استدلال کرد؟ این که گفتن تمثیل حجت نیست یعنی همین. تمثیل همون قیاس منطقی است که حداقل 4000 سال سابقه علمی دارد و خود عقل میدود داره این مسائل است. اومد روایات که دارد این سنت ازا قیصد محقق دین میشه معید این، چون حداقل 4000 سال این الان تو حوزه ها هست که مگر میشه از جزئی پی به جزئی بود؟ اگه ضابطه کلی داشته باشیم و این جزئی تحت اون کلی مندرج باشه بر میشه، اما یه جزئی با خصوصیات ویژه‌ای که داره یه حکمی داشت، مگه میشه از این جزئی به جزئی دیگه پی برد؟ اینا مربوط به اونه. یه سلسله مطالب مربوط به تنوین تنکیر و تنوین تمکین و اینها، من نمیدونم اون آقا هست یا نه، بذار روز شنبه ان شاء الله مطرح میشه. والحمد لله رب العالمین.